اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم محمد احمدی به توجه میرساند.
سلام شنونده های گرامی. پس از نبرد میان جنگجویان داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، اکنون درگیری میان این دو گروه در ولسوالی علینگار ولایت لغمان وسعت یافته که به دو جانب تلفاتی وارد شده است. دگرمن شیراقا، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از روز گذشته درگیری میان طالبان و داعش در دره نورلام آغاز شده است. دگرمن فقیری افزود در این درگیری مبارز و مهراب، دو فرمانده طالبان، کشته شدند و از تلفات داعش هنوز معلوماتی در دست نیست. به گفته وی در این درگیری ممکن به هر دو جانب تلفات وارد شده باشد. مقام های محلی در ولایت لوگر گفتند که سربازان افغان روز گذشته 11 شهروند چچنی را در ولسوالی ازره آن ولایت دستگیر کردند. سلیم خان صالح، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بازداشت شدگان شامل 2 مرد، 3 زن و 6 کودک است. آقای صالح افزود که همراهان مسلح این خارجیان که گمان می شود افغان بودند، هنگام گرفتاری موفق به فرار شدند. و گفته یه سخنگوی والی لوگر، از نزد این افراد 2 میل راکت، 2 میل کلاشینکوف، 1 موتر پیکاپ و 1 اراده موتر سایکل به دست آمده است. آقای صالح افزود که تحقیقات جریان دارد، اما هنوز روشن نیست که این افراد از کجا آمدند و به کجا می رفتند. جنرال جان نیکلسن، فرمانده ماموریت نیروهای قاطع در افغانستان، میگوید که پس از اعلام استراتژی تازه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، حملات هوایی بر دهشت‌افکنان 3 برابر گردیده است. جنرال نیکلسن در سفرش به ولایت لوگر تاکید کرد که موجودیت شبکه حقانی در پاکستان برای افغانستان پذیرفتنی نیست. جنرال نیکلسن در دیدارش از سربازان قطعه 333 نیروهای پلیس ویژه گفت که ایالات متحده آمریکا با حکومت افغانستان کار می‌کند تا این نیروها 2 برابر افزایش یابد. در حال حاضر شمار نیروهای ویژه پلیس افغانستان 17000 نفر است. حمله یک طیاره بی‌سرنشین مزنون ایالات متحده امروز یک پناهگاه تندروان را در امتداد سرحد کوهستانی پاکستان با افغانستان هدف قرار داد که در نتیجه آن 4 نفر کشته شد. اگر این خبر تایید شود، این 4مین حمله ایالات متحده در داخل قلمرو پاکستان از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می باشد. 2 مقام استخباراتی پاکستانی و 1 افسر حکومتی محلی گفتند که یک طیاره بی سرنشین 2 میزایل را بر پناهگاه تندروان تحت قمانده رشید حقانی، قمندان ارشد آن شبکه، پرتاب کرد. مقام هایی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که هنوز معلوم نیست که آیا آن قمندان در میان کشته شدگان است یا نه. ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده که گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق را هدف قرار می‌دهد، امروز گفت که در حملات هوایی آن ائتلاف 801 غیر نظامی از اواخر سال 2014 به این سو کشته شده است. این رقم در تازه‌ترین بیانیه ماهانه این ائتلاف نشر شده است که در مورد تحقیقات آن راجع به گزارش‌های تلفات احتمالی غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی آنها می‌باشد. معاون صدر اعظم ترکیه امروز محاکمه یک مدیر اجرایی بانک ترکیه در نیویورک را تلاش جدید فتح الله گولن برای آسیب زدن به حکومت ترکیه خواند. محمد هاشم حبیبزاده با شرح بیشتر این خبر.
بکر بوزداک، معاون صدر اعظم ترکیه، به خبرگزاری دولتی آناتولی گفت که رضا زراب، تاجر طلا و شهروند ترکیه ایرانی تبار که اکنون در محاکمه به حیث شاهد حضور می‌یابد، تحت فشار قرار دارد تا ترکیه را بدنام سازد. زراب به جرمش اعتراف کرده و اکنون با تحقیق کنندگان ایالات متحده بر ضد محمد کاهان آتیلا، معاون پیشین هالک بانک، همکاری می کند. آتیلا به توطئه به شمول رشوه ستانی و رشوه دهی به مقام های عالی رتبه حکومتی متهم است. ترکیه گولن را بر رهبری کودتای ناکام سال گذشته متهم می کند و می خواهد که به ترکیه مسترد شود، اما گولن این اتهامات را رد می کند.
صدر اعظم بریتانیا مسوده توافق نامه‌ای با مصر را پذیرفت که به تیارات جنگی بارزه مزرد صدر اعظم روسیه مسوده توافقنامه ای را با مصر پذیرفت که به تیارات جنگی روسی اجازه می دهد که از پایگاه های هوایی مصر استفاده کند. این معامله به مسکو اجازه می دهد که حضور خود در شمال افریقا و شرق میانه را افزایش دهد. یک رهنمون امضا شده توسط دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه در یک نشریه رسمی حقوقی امروز نشر شد که مسوده تهیه شده توسط وزارت دفاع روسیه را تصدیق می کند. توافقنامه روسیه و مصر به تیارات جنگی دو کشور اجازه می دهد تا از میدانهای هوایی نظامی یکدیگر استفاده کنند. این معامله برای 5 سال خواهد بود و تمدید آن نیز امکان دارد. شاروال لندن امروز به منتقدین فزاینده‌ای پیوست که خواستار لغو دیدار رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بریتانیا شدند. رئیس جمهور ایالات متحده پس از آن با انتقادات شدید رو به رو شده است که یک ویدیوی ضد مسلمانان را در توییتر باز نشر کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
صدیق خان شاروال لندن گفت که ترامپ یک گروه افراطی را تبلیغ کرده است و از دیدار رسمی وی از بریتانیا استقبال نخواهد شد. پست کردن ویدیوهای ضد مسلمانان مربوط به یک گروه راستگرای افراطی به نام بریتن فورس به گونه گسترده در بریتانیا محکوم شده است. سخنگوی دفتر تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفت که رئیس جمهور ترامپ در پست کردن آن ویدیوها اشتباه کرده است. در واکنش به آن دونالد ترامپ خانم می را ترغیب کرد تا بر دهشت افغانی افراطی و ایرانگر اسلامی که در داخل بریتانیا رخ می‌دهد تمرکز کند نه بر وی.
یک قانونگذار ارشد روسی می‌گوید که جواز شبکه تلویزیونی روسی آرتی را کانگرس ایالات متحده باطل کرده است و در واکنش به آن ممکن رسانه‌های آمریکایی دسترسیشان به ادارات دولتی را در روسیه از دست بدهند. یک کمیته آمریکایی که دسترسی به خبرنگاران را اداره می‌کند به روز چهارشنبه جواز فعالیت رسانه تلویزیون آرتی را بعد از آن فسخ کرد که این رسانه روسی چندی پیش رسماً در ایالات متحده راجستر شده بود. الکسی پوشکوف رئیس کمیته پالیسی اطلاعات در مجلس اولیای پارلمان روسیه گفت که اقدام مشابه باید انجام شود. خبرنگاران خارجی در روسیه می توانند به ادارات حکومتی با کارت خبرنگاری معتبر صادر شده توسط وزارت خارجه روسیه دسترسی داشته باشند. و خبر آخر این که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین از مساعی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به خاطر توسعه روابط بین دو کشور هنگام تصدی ریاست جمهوری تحسین کرد. این مطلب را رسانه دولتی چین امروز گزارش داد. خبرگزاری سینهوا گزارش داد که اوباما با رئیس جمهور شی به روز چهارشنبه در ایالت دیایوتای ملاقات کرد و روابط دو جانبه را به بحث گرفت. طبق گزارش سینهوا رئیس جمهور شی سخنان مثبتی را در مورد مساعی اوباما برای توسعه روابط دو جانبه در هنگام ریاست جمهوریش بیان داشت. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا که اکنون تقدیم شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را از محمد احمدی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش خبری. در نخستین گزارش این بخش، نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا که گروه دولت اسلامی یا داعش را در عراق و سوریه هدف قرار میدهند، امروز گفته است که در جریان حملات هوایی ائتلاف از سال 2014 به ایسو 801 غیر نظامی کشته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم. ارقام ارائه شده در تازه ترین اعلامیه ماهانه این گروه پیرامون تحقیقات در مورد گزارش های تلفات احتمالی غیر نظامیان در اثر حملات هوایی این ائتلاف به نشر رسیده است. این ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا همچنان خاطر نشان نموده است که تا حال 64 گزارش در این مورد تحقیق قرار گرفته است که از این جمع 5 آن مدار اعتبار بوده که در آن از هلاکت 15 غیر نظامی گزارش شده است. 695 گزارش دیگر در مورد تلفات غیر نظامیان هنوز مورد تحقیق قرار دارد. در این اعلامیه ائتلاف به رهبری ایالات متحده پذیرفته شده است که نیروهای ائتلاف پاسخگوی هر عملی می باشد که منجر به هلاکت و زخمی شدن غیر نظامیان شده است و همچنان گزارش ها در مورد کشتار غیر نظامیان با جدیت تمام مورد بررسی قرار می گیرد. این در حالی است که سایر گروه ها می گویند که عملیات هوایی که در ماه آگوست سال 2014 در عراق و یک ماه بعد در سوریه آغاز شد، تعداد تلفات از آنچه توسط ائتلاف به رهبری آمریکا گزارش شده بیشتر می باشد. از سوی همدیدبان حقوق بشر که حملات هوایی را نظارت می کند، تخمین می زند که از پایان اکتبر به این سو حملات هوایی جان کم از کم 5961 غیر نظامی را گرفته است که این رقم می تواند به 9000 برسد. این رقم شامل 1504 کشته در عراق و 3487 کشته در سوریه می شود. در همین حال، دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که در اواخر ماه اکتبر این گروه کشته شدن 2910 غیر نظامی را مستندسازی نمودند که در اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف در سوریه جان دادند. حملات هوایی بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جنوری شدت یافته است. بر اساس معلومات نیروهای ائتلاف، حداوسط حملات هوایی در ماه دسامبر در هر روز در عراق و سوریه به 16 حمله می رسید. این رقم به 25 بار در روز در ماه جنوری رسید و بعداً به 50 حمله در روز در ماه آگوست و سپتامبر تجاوز کرد. تشدید حملات هوایی عملیات‌های عمده را در عراق و موصل حمایت کرد که در آن به شمول شهر موصل در عراق و شهر رقه در سوریه از چنگ داعش آزاد شد. از زمانی که رقه در اواسط ماه اکتبر آزاد شد، حملات هوایی نیروهای ائتلاف نیز کاهش یافت و ماه نوامبر شاهد کمترین حملات هوایی در تمام این وقت بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، چنانچه که در خبرها نیشنیدید که درگیری ها میان جنگجویان داعش و طالبان از ولسوالی خیوگنی ولایت ننگرهار، اکنون این درگیری های این دو گروه در ولسوالی الینگار ولایت لغمان وسعت یافته است که تلفات را نیز در پی داشته است. برای جزئیات بیشتر این خبر، ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا، روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای حسرت، آواز ما را میشنوین؟ سلام بر شما.
بله، سلام بر شما. صدایت ندارم.
آقای حسرت، جزئیات بیشتر بتنده این مورد این خبر.
بله، پس از نبرد میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، اکنون درگیری ها میان این دو گروه مخالف دولت در ولسوالی الینگار ولایت لغمان سوء ساعت یافته است و دو جانب با هم درگیر هستند. دگرمن شیرناقا فقیری، سخنگوی قلوبی دو صدق سالا بسر امریکا، گفت که از روز گذشته به این طرف درگیری میان طالبان و داعش در مناطق کندگل مربوط به دره نورالام در ولسوالی الینگار ولایت لغمان آغاز شده و هنوز هم به شکل وقفی ادامه داره. دگرمن فقیری میگوید که در این درگیری ها دو فرمانده طالبان مسلح به نام مبارز و مهراب کشته شدن و همچنان از تلفات داعش هنوز معلومات روی دست ندارن. با گفته وای، در این درگیری ممکن به هر دو طرف درگیر تلفات وارد شده باشه، اما اینا فقط معلومات از تلفات طالبان مسلح ندارن. ولی یک مقام حکومتی در لغمان که نمی خواهد نام و صدایش فاش شود، وزیر امریکا گفت که در این درگیری بین داعش و طالبان تلفات سنگینی به طالبان و داعش هر دو گروه دولت وارد شده است. به گفته این منبع، طالبان و داعش برای سرکوب یک دیگر مسئول فراخواندن جنگجویانشان از سایر مناطق زون شرق به ولسوالی این است. چون باشندگان ولایت لغمان میگن که داعش مسئول ساختن جنگجویان خود از چپ دره کنر و سایر ساحات میباشد و طالبان هم به سربازگیریشان و همچنان به شیده بودن سایر طالبان مسلح در لغمان و زون شرق در به ولسوالی الینگار پرداختن و قصد دارند تا طالبان را وارد ولسوالی الینگار کنند. اما مخابره که گفتن که برای نبوهی هر دو گروه عملیات به اینی انجام میدن که عملیات چه جاویش دقیقا روشن میسازن.
آقای حسرت، آوازتان کمک قطع وصل شد، جمله آخرتان دوباره تکرار کنین.
ولی باشندگان در ولایت لغمان همچنان میگن که داعش و طالبان مسلح برای بسیج ساختن سایر افراد خود در ولایت لغمان و ولایت شرقی پرداختن و میخوان که جنگجویان خود وارد ولسوالی الینگار کنند و در آنجا در مقابل یک دیگر این همین هر دو گروه بدرگیری های دیگر بپردازند. ولی مقامات میگن که در برابر طالبان و داعش در الینگار و همه لغمان اینا به عملیات نظامی را به زودترین فرصت آغاز می کنند. این که زودترین فرصتشان چه مدت زمانی در بر می گیرند نوز روشن نیست و داعش و طالب هنوز در مورد این درگیری‌های خود در ولایت لغمان به رسانه ها چیز می گفتند.
این در حالی است که بفرمایید آقای حضرت،
روز گذشته جمیع الله میرستانی معاون امنیت ملی ننګرهار در ولسوالی خوږیانی بر رسانه ها ابراز داشت که روی وساعت فعالیت های داعش به ولایت لغمان، کاپیسا، کابل و لوګر در ولسوالی های پچیراګام، چین، دیبالا و خوږیانی ننګرهار گرفتند. در صورتی که اینجا فعالیت های نیا سرکوب نمی شد ممکن به خیلی زودتری فرصت بیشتر ساحت ولایت لغمان داعش فعالیت خود آغاز بکرد.
بله و آقای حسرت، یک چیز دیگه که از نگرانی های مردم تا چی حد در امی ولسوالی الینگار ولایت لغمان دیده شده و محسوس شده و آیا از این فرصت ها نیروهای امنیتی دست استفاده کردن در ساحه حضور دارن یا خیر؟
بله، ولسوالی الینگار یکی از ولسوالی های نامن ولایت لغمان است که سالها به این طرف بیشتر نفوذ در آنجا طالبان مسلح دارند. این که دره نورالله یکی از درههای سوب العبور و کوهستانی در داخل کوههای سربفلک ولایت لغمان است، این هم یک سوال از باشنده ولایت لغمان که داعش چطور از همه مخواته تحت کنترل طالبان شکستن و وارد دره نورالله شد. یا هم در گذشته همینجا این مردم ها حضور داشتن ولی کسی نوار شناسایی نکرده بود. هنوز دقیقا مشخص نیست که همین افراد داعش که در نورالله می جنگن در برابر طالبان افراد همین منطقه هستن و یا هم کسایی هستن که از دیگه مناطق وارد نورالله شدن. مقامات در این مورد اصلا معلوماتی ندارن و نیروهای امنیتی افغان در همین منطقه حضور ندارن، چرا اونجا بیشتر نفوذ طالبان است و نیروهای افغان دسترسی به این منطقه نداشتن. بنی ملل
آقای اسرت جهان، سپاس از شما، تشکر از شما.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و شنوندگان گرامی، حالا می رویم به ولایت کندهار. قرار بود که یک نشست منتقدین حکومت افغانستان در این ولایت برگزار شود، اما گفته گزارش هایی در دست است که این نشست به دلایل برگزار نشده است. خب جزئیات بیشتر از عزیز الله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا، می شنویم که از ولایت کندهار گزارش می دهد. آقای پوپل سلام بر شما. اولتر از همه این را بگوین که این نشست دلیل که برگزار نشد چی است و هدف این نشست چی است؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً نشست منتقدین و مخالفین سیاسی حکومت وحدت ملی که قرار بود که شما گفتین امروز پنجشنبه در شهر کندهار برگزار گردد، برگزار نشد و علتش هم تا هنوز اینطور واضح نیست. گفته میشه که اعضای ارشد جمعیت حزب جمعیت اسلامی در این نشست اشتراک داشته باشه، ولی که هنوز اعضای این حزب هم به کندهار نرسیده و ایدر گفته میشد که به شمول والی بلخ، همچنان معاون صادر جمهور یونس قانونی، همچنان آقای اسماعیل خان و یک دیگه اشخاص بسیار مهم این حزب در این نشست حضور داشته باشه، اما اونا هم به کندهار نرسیده. ولی که یک دیگه کسایی که به شمول معاون ولسی جرگه همایون تعدادی ولسی جرگه، یکی از اعضای ولسی جرگه اینجا در کندهار دیده میشه و از چند روز به این طرف، تقریبا از 3 روز به این طرف در کندهار تدابیر امنیتی بسیار شدید گرفته شده است و راه های منتهی به ساحات بودوباش اشتراک کنندگان این نشست برای ترافیک مسدود شده است. قرار بود که این جلسه امروز و فردا برگزار شود و برگزار کنندگان این جلسه امی موضوعات را با تاتانها شریک کرده بود، ولی که تا هنوز یعنی این موضوع روشن نیست که جلسه میشه یا نمیشه. اما فقط همایون یکی از برگزار کنندگان مهمی این نشست هستن، امروز دیگر به خبرنگاران گفت که این نشست حتما برگزار میشه و یک میمانه بسیار مهم در قندهار تا فردا حضور خواهند یافت و بعد جریان این نشست با شنوندگان شریک میسازیم. و راجع به اهداف این نشست، اما بنر که ما خواندیم او گفته شده بود، او نوشته شده بود که عنوان این نشست که هستن میگه همبستگی واقعی، صلح واقعی، انتخابات شفاف و کمیسیون مستقل انتخابات هستن و این امو بنرش هستن. و بعدا این روشن خواهد شدن که در این جلسه یا در این نشست روی کدام موضوعات دیگه هم صحبت میشه.
خب آقای پوپل، تشکر از جزئیاتی که فعلا بر ما ارائه کردین، بعدا با شما در تماس خواهیم شد. تشکر از شما.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، طوری که در گزارش قبلی شنیدید که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا گفته است که از سال 2014 به این سو 801 غیر نظامی در درگیری یا در حملات هوایی که علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه استفاده شده از جانهای خود را از دست دادند. اما جنرال جان نیکلسون، فرمانده ماموریت نیروهای قاطع در افغانستان، میگوید که پس از اعلام پالیسی تازه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، حمله های هوایی بر مخالفین دهشت افغانان 3 برابر افزایش یافته است. در این مورد جلال میرزاد گزارش می دهد.
این مقام بلندپایه نظامی فرماندهی ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان از افزایش حمله های هوایی در برابر طالبان و دیگر گروه های هراس افغانی سخن می زند.
بر بنیاد راهبرد جنگی تازه امریکا و با مشوره نزدیک با دولت افغانستان، ما حملات هوایی را گسترش دادیم. حملات ما بر منابع مالی دشمنان، مراکز آموزشی و همچنان بر نیروهای آنان در میدانهای جنگ متمرکز خواهد بود. این حملات ادامه خواهند یافت و کوشش میکنیم که در این حملات به غیر نظامیان آسیب نرسد.
فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان میگوید که در حمله چاراهی زنبرق در کابل 9 سفارت آسیب دیده و این حمله نه تنها که بالای افغانستان بوده، بلکه بالای جامعه جهانی نیز بوده است.
ما امیدواریم که پاکستان علیه این تروریستان با ما همکاری کند که بسود این کشور نیز است، و اگر همکاری نکند ما بر این کشور فشار را افزایش خواهیم داد و در این باره گفتگوها میان اسلام آباد و واشنگتن ادامه دارد.
جنرال نیکلسون در دیدارش از سربازان قطعه 333 نیروهای پلیس ویژه میگوید که ایالات متحده آمریکا با حکومت افغانستان کار میکند تا این نیروها 2 برابر افزایش یابد. در حال حاضر شمار نیروهای ویژه پلیس افغانستان 17,000 است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا هستید. شنوندگان گرامی، حکومت روسیه پیشنهاد یا تقاضای واشنگتن را مبنی بر تعزیرات علیه کره شمالی یک خواست منفی خوانده است. سید عزیز رحمان جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز گذشته در یک جلسه اضطراری شورای امنیت آن سازمان از حکومت چین خواست تا صدور نفت خام را به کره شمالی توقف دهد.
طوری که گفتم، بسیاری از کشورها با قطع روابط با کره شمالی قربانی های بزرگ اقتصادی و سیاسی را متقبل شدند. آنها این کار را به خاطر حفظ صلح و امنیت تمام ما و شما انجام دادند. حال ما از رئیس جمهور چین می خواهیم که او نیز عین موقف را اختیار کند.
قبل از خانم هیلی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در یک صحبت تلفنی با شی جینگ پینگ همتای چیناییش خواستار قطع صادرات نفت خام به کره شمالی شد. اما نماینده حکومت چین در ملل متحد با اظهار بی‌میلی به این خواست واشنگتن چنین گفت:
در ارتباط به این کمیسیون که تعزیرات علیه کره شمالی را وضع می کند، چین به این باور است که کار این کمیسیون باید باعث خلع سلاح اتمی جزیره کره گردد، سبب تامین صلح و ثبات در آنجا شود و همچنان باید زمینه مذاکرات را میان طرفهای دخیل فراهم سازد.
نماینده ایالات متحده در ملل متحد آزمایش اخیر یک میزایل بالستیکی از سوی کره شمالی را نگران کننده خواند و گفت که با این کار پیونگ یانگ تهدید جنگ را برانگیخته است. نیکی هیلی همچنان از کشورهای دیگر جهان خواست که با قطع روابط دیپلماتیک و تجارتی حکومت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را منزوی سازد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رد این تقاضای ایالات متحده گفته است که امریکاییان باید وضاحت دهند که چه میخواهند. اگر در جستجوی دلیل به خاطر از بین بردن کره شمالی اند، پس باید مستقیم بگویند و رهبری امریکا باید آن را تایید کند. کره شمالی به روز چهارشنبه سومین میزایل قارپیمای خود را آزمایش کرد و ادعا نمود که این میزایل توانایی هدف قرار دادن هر نقطه از قلمرو ایالات متحده را دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش مقامات یونانی امروز روز پنجشنبه 3 نوامبر که امروز است، در تلاش برای کاهش ازدحام بیش از 300 پناهجو را از کمپ های جزیره لسبوس به پایتخت آن کشور انتقال داده است. گزارش آژانس خبررسانی رویترز را از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
محمد فیروز 30 ساله که از افغانستان در کمپ موریا در جزیره لسبوس برای 2 ماه زندگی کرده، ورودش را به آتن مانند گشوده شدن دروازه های خوشبختی تصویر می کند.
من فکر می کنم که در بهشت قدم گذاشتم. من در مورد آتن چیزی نمی دانم، اما فکر می کنم اینجا خوشم آمد. من از دوزخ به بهشت آمدم.
پس از آن که انقره و اتحادیه اروپایی در ماه مارچ سال 2016 بر مسدود ساختن مسیر پناهجویان توافق کردند، هزاران پناهجو در جزیره لسبوس و 4 جزیره نزدیک به ترکیه به حال خود رها شدند. قوانین اتحادیه اروپایی پناهجویان را مکلف می‌سازد تا درخواست پناهندگی خود را به محض ورود در نخستین کشور عضو این اتحادیه پیشکش کنند، اما این قانون زمانی به تعلیق درآمد که صدها هزار پناهجو، عمدتاً شهروندان سوریه، عراق و افغانستان، در سال 2015 وارد یونان شدند. کمیسیون اروپایی در ماه دسامبر سال گذشته سفارش کرده که کشورهای اتحادیه اروپایی انتقال تدریجی پناهجویانی را به یونان آغاز کند که از 15 مارچ سال روان به این سو بدون مجوز وارد سایر کشورهای عضو این اتحادیه شده بودند. فیروز در میان بیش از 300 پناهجوی دیگر که شامل زنان و کودکان می شود، سوار کشتی شد که آنان را امروز به بندر پیریوس رساند. مقامات گفتند که پناهجویان در داخل خاک یونان به کمپ ها و آپارتمان ها انتقال خواهند یافت. در همین حال یکی دیگر از پناهجویان که عبدالرحمن طارق نام دارد و شهروند عراق است، از وضعیت اسفناک پناهجویان در کمپ موریا شکایت کرد.
من هیچ علاقه ای به موریا ندارم. موریا شرایط مناسب ندارد و هیچ امکاناتی ندارد. در آنجا هیچ چیز نیست. اما نظر من در مورد آتن خوب است. فکر می کنم آتن شهر بهتر است.
جزیره لسبوس در حال حاضر میزبان بیش از 8500 پناهجو است که شمار این افراد تقریباً 3 برابر بیشتر از ظرفیت تسهیلات این مکان برآورد شده است. سازمان‌های کمک کننده به این باورند که وضعیت نابسامان و اسفناک این کمپ‌ها اقدامات خشونت‌آمیز و شرایط صدمه به خود را در این محیط به بار می‌آورد. این در حالی است که بیش از 3000 پناهجو از آغاز سال روان میلادی تا کنون در تلاش رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده است. بر اساس توافق بین اتحادیه اروپایی و انقره، نیروهای سرحدی ترکیه از ورود هزاران پناهجو به یونان جلوگیری کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود داشته های این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. حالا برنامه پشتو آمده نشر است، با ما باشین.